الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 16 فروردین ماه 1370 مطابق با 19 رمضان 1411 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله جناب آقای خامنه ای مدظله العالی در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. بفرمایید. الله موفق باشید. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. از وقت استفاده کنید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه في جميع أمورنا ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وصفيه وخليفته في أرضه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. همه برادران نمازگزار و خواهران نمازگزار را در این روز شریف و بزرگ دعوت می کنم به تقوای الهی که پیروی از امام المتقین است و اسوه قرار دادن امیر المؤمنین در امر زندگی و دین و تقوای الهی و پرهیز از موارد منع و غضب الهی. امروز به مناسبت روز 19 ماه مبارک رمضان در خطبه اول چند جمله درباره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عرایزی را عرض خواهم کرد، لکن قبلا به مناسبت اینکه ماه رمضان در شرف دهه سوم و رو به اتمام است تذکری بدهم در جهت قدردانی از روزها و شبهای ذی قیمت و با برکت این ماه. این ماهی که ماه روزه است، ماه نزول قرآن و انس با قرآن است، ماه عبادت و دعا و مناجات است که دعا مغز عبادت و روح عبادت است، ماه استغفار و توبه و بازگشت از راه‌های ناپسند نزد خدای متعال و رعایت تقوای الهی، ماه جهاد است که در این ماه مبارک غزوه بدر در سال دوم هجرت و فتح مکه در سال هشتم هجرت و شروع غزوه حنین در همون سال اتفاق افتاده است. ماه جهاد با نفس، جهاد با شیطان و جهاد با دشمنان خداست. ماه آمادگی است، ماه ذخیره تقواست، ماه صله رحم، صدق و بر با برادران دینی، آشنایی با معارف، آشنایی و تدبر در قرآن و خلاصه ذخیره کردن سرمایه حرکت الهی در طول یک سال است. امید است که روزهای گذشته را با عمل بر وفق مقتضیات این ماه گذرانده باشید، اما روزهای آینده را بیشتر قدر بدانید. در امر خود، در کار نفس خود، در معامله با احکام الهی، در برخورد با مردم، در تدبر و ارتباط با قرآن، در تصمیم و عزم، در مجاهدت با نفس، یک تصمیم جدی، یک اقدام قاطع انجام بدهیم. بنده محتاجترم از شما به عمل کردن به این توصیه ها. و این توصیه ها توصیه های بزرگان دین و امیر المؤمنین صاحب امروز است. این روزها را مغتنم بشمارید، رابطتون را با خدا مستحکم کنید، در سایه این ارتباط قوی به سمت حل مشکلات دینی و دنیوی حرکت خواهیم کرد و به اون نائل خواهیم شد انشاءالله. و اما در مورد شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام، هر چه گفته شود کم گفته شده است، چون اون شخصیت شخصیت قابل احاطه ذهنی و بیانی نیست. یعنی نمی شود با بیان ابعاد نامتناهی اون شخصیت الهی را توصیف کرد. امثال بنده در بیان جزئی از اجزاء اون عناصر شریف که در شخصیت اوست هم عاجزی، لکن چون اسوه است باید او را در حد توان بشری خودمون بشناسیم. درست است که به اوج شخصیت علی ابن ابی طالب نمی شود رسید. این را ائمه بزرگوار معصوم ما که خود فرزندان و جانشینان او هستند گفتند. در یک روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که اون حضرت درباره زهد و عبادت و خصوصیات اخلاقی و روحی امیر المؤمنین علیه السلام بیاناتی فرمود، بعد فرمود و ما افاق عمله منا احد، از ما هم هیچ کس توانه انجام دادن عمل او را ندارد. یعنی حتی امام باقر و امام صادق و ائمه هدات مهدیین علیهم السلام هم نمی توانند خودشون را به اون حدی برسانند که امیرالمؤمنین به اون رسیده بود. بعد فرمودند طبق این روایت و ان کان علی ابن الحسین علیه السلام لینظر فی کتاب من کتب علی علیه السلام، امام باقر فرمود بنابراین روایت که پدرش علی ابن الحسین علیه السلام به یکی از کتابهای علی ابن ابی طالب علیه السلام نظر می کرد، لابد کتابی از دستورات امیرالمؤمنین که اون دستورات طبق عمل و زندگی عملی خود اون بزرگوار بوده است. قدری که در این کتاب زین العابدین علیه السلام نظر کرد، فیضرب به الارض، کتاب رو روی زمین گذاشت و یقول من یطیق هادا، کی طاقت میاره چنین عملی را؟ یعنی امام سجاد که سید العابدین و زین العابدین است، در مقابل عمل و عبادت و زهد امیر المؤمنین احساس عجز می کند. خود اون بزرگوار هم در نامه به عثمان ابن حنیف فرمود الا و انکم لا تقدرون علا ذلک، شما نمی توانید به این سبکی که من عمل می کنم عمل کنید. واقعا هم انسان وقتی نگاه می کند دهشت آور است اون که از امیر المؤمنین نقل شده. پس سخن در این نیست که کسی بتواند یا جامعه‌ای بتواند خود را همگون و همسان با علی ابن ابی طالب علیه السلام بکند. سخن در پیدا کردن جهت حرکت جامعه و اشخاص، مخصوصا زمامداران و اولیای امور در نظام اسلامی، باید جهت حرکت این جهت باشه. شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام ترکیبی است از عناصری که هر کدام به تنهایی یک انسان عالی مقام را به زانو در می آورد اگر بخواهد به اوج اون برسد. زهد امیر المؤمنین و بی اعتنائی و بی رغبتی او نسبت به شهوات زندگی و زخارف دنیایی یکی از این عناصر است. علم اون بزرگوار، دانش وسیع او که همه مسلمین بر اون اتفاق کرده اند که نظیر اون علم بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کس دیگری غیر از امیر المؤمنین از اون برخوردار نیست که بسیاری از بزرگان مسلمین و همه شیعه بر این اتفاق دارند. فداکاری اون بزرگوار در میدانهای مختلف، چه میدانهای نظامی و چه میدانهای اخلاقی و سیاسی، یکی از این عناصر است. عبادت اون بزرگوار یکی دیگر از این عناصر است. عدل و دادگری امیرالمؤمنین که پرچم برافراشته شاخصی برای عدل اسلامی است، یکی دیگر از این عناصر. رأفت اون بزرگوار نسبت به ضعیفان، اعم از فقرا، کودکان، غلامان و کنیزان، زنان، از کار افتادگان، یک وادی عظیمی است و یکی دیگر از ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین است. پیش قدمی اون بزرگوار در همه کارهای خیر که در تاریخ زندگی اون حضرت انسان برخورد می کند یکی دیگر است. حکمت اون بزرگوار، فصاحت اون بزرگوار، شمارش رؤوس این مطالب هم به آسانی ممکن نیست. و در همه اینها در حد اعلاست که قطب راوندی که از بزرگان علمای ما در قرن ششم است درباره زهد امیرالمؤمنین میگوید وقتی کسی سخن علی علیه السلام در باب زهد را نگاه بکند و نداند که این سخن از علی ابن ابی طالب است، یعنی از کسی است که در بخش عظیمی از دنیای آباد اون روز حکم می‌رانده است و اون همه مسائل اجتماعی و سیاسی پیرامون او ریخته بوده، ندانه که این حرف مال چنین کسی است، لا یشک انه کلام و من لا شغل له به غیر العباده، شک نمی کند که این سخن سخن کسی است که در زندگی هیچ کاری جز عبادت نداشت. ولا حظ له به غیر فی غیر زهاده، و هیچ کاری جز زهد انجام نمی داد. این زهد امیرالمؤمنین، تمام ابعاد شخصیت او همینطور در اوج. بعد میگوید و هذهی من مناقبه العجیبه التي جمع بها بین الازداد، این منقبت شگفت‌آور و عجیبی است که جمع بین ازداد کرده. لکن اون نکته‌ای که بنده امروز بر روی او قدری تکیه میخواهم بکنم اخلاص امیرالمؤمنین است. این رو ما باید جوهر و روح کارهای خودمون قرار بدیم، کما این که شاید در زندگی علی ابن ابی طالب هم اخلاص جوهر و روح کار امیرالمؤمنین بود. یعنی کار را فقط برای رضای خدا و بر طبق تکلیف الهی و اسلامی و بدون هیچ انگیزه شخصی و نفسانی و امثال اینها انجام دادن. این اصل قضیه است در باب شخصیت امیرالمؤمنین به گمان این جانب. این اخلاص را امیرالمؤمنین از دوران کودکی و نوجوانی که اسلام را پذیرفت نشان داد، که اسلام را از پیغمبر قبول کرد، سختی‌های آن را به جان خرید، از آسایش محترمانه یک آقازاده قریشی صرف نظر کرد برای خدا، تا مبارزات آن بزرگوار در کنار پیغمبر در طول 13 سال و بعد خوابیدن آن بزرگوار در جای پیغمبر در شبی که رسول اکرم هجرت کردند از مکه به طرف مدینه، که این خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیغمبر از جمله کارهایی است که اگر کسی تدبر بکند بزرگترین فداکاری است که یک انسانی میتواند از خود نشان بدهد در مقام گذشتن از جان خود، یعنی تسلیم مرگ شدن به طور قاطع. و امیرالمؤمنین اون شب به پیغمبر عرض کرد که اگر من بخوابم در جای تو به سلامت خواهی جست؟ فرمود بله. عرض کرد پس میخوابم. شب تاریک، دشمن مسلح و خشمگین و عازم بر قتل پیغمبر که در این بستر باید خوابیده باشد و آماده در پشت دیوارها بدون کمترین تأمل و تردیدی اون بزرگوار باید به قتل میرسید. لذاست که اون کسانی که از دین ما خارجند و با رؤیت اسلامی و شیعی و امیرالمؤمنین نگاه نمی کنند، اون نویسنده مسیحی میگه این کار امیرالمؤمنین فقط قابل مقایسه با کار سقراط است که به دست خود جام زهر را نوشید برای مصلحت جامعه. یعنی یک فداکاری قطعی، اخلاص تنها چیزی بود که در اینجا حاکم بود. کسانی که در یک چنین مواردی به فکر خودشون باشند، در فکر این هستند که از موقعیت استفاده کنند، او در همین لحظه در فکر نجات جان پیغمبر است. در جنگ‌های پیغمبر در احد، اون وقتی که همه به جز اندکی رفتند و امیرالمؤمنین از پیغمبر دفاع کرد، در خندق اون وقتی که همه از مبارزه با عمرو بن عبدود سر پیچیدند و اون حضرت مکرر داوطلب شد در قضیه خیبر، در قضیه آیات براءت، بعد از بعثت پیغمبر، در ماجرای انتخاب جانشین برای پیغمبر در سقیفه، در شورای تشکیل شده بعد از در گذشته خلیفه دوم، در همه این موارد امیرالمؤمنین فقط و فقط رضای الهی را در نظر گرفت و خالصاً لله اون چیزی را که به نفع اسلام و مسلمین بود او را انتخاب کرد، خود را دخالتی نداد. در وقتی که خلافت را قبول کرد، در 25 سالی که از خلافت دور ماند، در همکاریش با خلفا، در کارش برای اسلام، در حضورش در میدان جهاد و کار و مبارزه و خدمت به نظام اسلامی، در تعلیم مردم، در تربیت و تزکیه انسانهای جامعه، و بعد در دوران خلافتش در برخورد با جناح‌های مختلف، هر کدام با شعاری، هر کدام دارای خصوصیتی، و در همه موارد علی ابن ابی طالب همون علی ابن ابی طالبی است که خدا میپسندد و رسول خدا انتخاب میکند و بر میگزیند. بنده خالص خدا، این اون چیزی است که من و شما باید رشحه‌ای از اون را در عمل خود، در زندگی خود از علی ابن ابی طالب بیاموزیم و عمل کنیم. این باعث پیشرفت اسلام شد در اون روز، و همین است که اگر یک قطره از این اخلاص در وجود انسانی باشد، او را تبدیل می کند به موجودی مفید برای اسلام و مسلمین. و ما در دوران انقلاب بزرگ اسلامی، ما ملت ایران اون اخلاص را بالمعاینه در زندگی مردممون مشاهده کردیم، و شد اون چه شد. و امام بزرگوار ما مظهر این اخلاص بود و کرد اون چه کرد، دنیا را در مقابل اسلام خاضع و خاشع کرد، دشمنان اسلام را به عقب نشینی وادار کرد. امروز هم ملت ایران، آحاد ملت، زن و مرد ملت، اقشار مختلف، مخصوصاً مسئولین، مخصوصاً هر که مسئولیت ها بالاتر برود، محتاج همین اخلاص هستیم در وجود خودمان تا این بار را به سرمنزل برسانیم. و امیرالمومنین فرمود طبق نقل در نهج البلاغه، ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، لا يزيدنا ذلك الا ايمانا و تسليما و مضيا على الذمم و صدرن و صبرن علی مبذ الالم. می ایستادیم برای خدا، ایستادگی می کردیم خالصانه و مخلصانه با کسان خود و نزدیکان خود مبارزه می کردیم. فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر. وقتی صادقانه در راه خدا، یعنی همین با اخلاص عمل کردیم، به خدای متعال این رو از ما دید، دشمن ما را سرکوب کرد و ما را پیروز کرد. بعد می فرماید اگر اینجور نبود این کارها انجام نمیشد، لما قام للدین عمود و لخور بالایمان عود، یک شاخه ایمان سبز نمیشد، یک پایه دین بر سر پا نمیموند. به برکت اخلاص و صدق اون مسلمین این پیشرفت ها شد و جامعه اسلامی پدید آمد و تمدن اسلامی و این حرکت عظیم تاریخی امروز هم همانه و ملت ما و مسلمانان در همه عالم و امروز ملت عراق و پیشروان هوای شورانگیز اون فریاد رأفت و رحمت برای ضعفا و خشم الهی در مقابل اشقیا، مردم کوفه و مردم عراق و کسانی که از مدینه با اون حضرت آمده بودند در این 5 سال چه در کوفه چه در میدانهای دیگر علی ابن ابی طالب رو اینجور دیده بودند و با او انس گرفته بودند. حالت این مردم اون وقتی که شنیدند امیرالمؤمنین در محراب عبادت ضربت خورده است چه حالتی است؟ من در ذهن خودم تشبیه میکنم تا حدودی به اون ساعاتی که شما مردم بیماری امام بزرگوارمون رو شنیدید. یادتون هست که چه ولوله‌ای، چه قوقایی، چه حزنی، چه قیامتی بین مردم به وجود آمد. همه دست‌ها به دعا بلند، همه اشک‌ها جاری، همه پرسان از یک دیگر. همین حالت چیزی شبیه اون قاعدتاً با وضع خاص اون زمان با تغییراتی عیناً در کوفه وجود داشته. قاعدتاً امیرالمؤمنین مانند دیروز و دیشبی نماز رو با مردم خوانده است، شاید با اونها حرف زده است، اونها او رو دیدن، باز هم تازیانه بردوش در میان بازارهای کوفه راه رفته، امر به معروف و نهی از منکر کرده، بیماری در وجود او نبوده. پیش از صبح اون بزرگوار به مسجد رفته است برای اقامه نماز، مردم رو از خواب بیدار کرده، صدای اون بزرگوار رو باز هم شنیدن، مشغول خوندن نافله شده و ضبط کردند که امیرالمؤمنین در اون نافله‌ای که در اون ضربت خوند چه خوند. آیات شریفه سوره انبیا که واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، این آیات رو خونده که در روایت هست که 10 آیه از این آیات رو شنیدن که امیرالمؤمنین خوندن، که در خلال این آیات ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم فيه خالدون، این آیات رو که منطبق با حال خود اون بزرگوار است در اون نافله خوندن. بعد هم وقتی که حضرت به رکوع یا به سجده رفته، تیغ اون اشقل اشقیا فرق مبارک علی ابن ابی طالب رو شکافته است، امیرالمؤمنین رو به خانه آوردن، تمام شهر ناگهان اطلاع پیدا کردند، نقل شده است که صدای منادی شنیده شد که تهدمت والله ارکان الهدى، پایه‌های هدایت به خدا قسم ویران شد، که این تعبیر درستی هم هست و میاد به حقیقت وجود امیرالمؤمنین و میزیبد که چنین تعبیری با ندای آسمانی و فریاد آسمانی انجام گرفته باشه. مردم در حال انتظار، در حال نگرانی و التهاب، در حال ناراحتی این یکی دو روز را گذرانیدند. بعضی به دیدن آن حضرت رفتند، بعضی اطراف خانه آن حضرت جمع شدند. نقل هست که یتیم‌ها و کسانی که مورد عیادت و مراقبت آن بزرگوار بودند در خانه آن بزرگوار جمع شدند. حرفهایی سالا جزئیات و خصوصیات رو ما نمی‌دانیم. آنچه که می‌دانیم این است که شاید 24 ساعت 48 ساعت نگذشته بود از اون ساعتهای هولناک و مخوف که ناگهان خبر شهادت اون بزرگوار در کوفه پیچید. همه اطلاع پیدا کردند که علی از دستشون رفت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چند جمله دعا میکنم. پروردگارا به محمد آل محمد و به روح مقدس علی ابن ابی طالب اخلاص را در میان ما افزایش ببخش. ما را در پیمودن راه علی ابن ابی طالب ثابت قدم بدار. دلهای ما را به خودت نزدیک و آشنا کن. پروردگارا روح مقدس امام عزیزمون و ارواح طیبه شهدای ما را در این ماه رمضان از ما شاد بگردان. مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. همه اموات ما را بیامرز. ما را بیامرز. پروردگارا گره های عالم اسلام و مسلمین را به سرانگشت قدرت و حکمت خود به بهترین وجه باز کن. مردم مظلوم عراق و مردم مظلوم فلسطین و مسلمانان سایر نقاط را نصرت ببخش. ملت عزیز و بزرگوار ایران را پروردگارا مشمول برکات خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و على الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلق الصالح القائم المهدی حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أستغفر الله لي ولكم وأوصيكم بتقوى الله. امروز دو مشکل عمده در جهان اسلام را که مربوط به ملت‌های اسلامی است مورد توجه قرار می‌دهیم در این خطبه دوم. مسئله اول اون مشکل قدیمی و زخم کهنه فلسطین است که به وسیله صهیونیست‌ها و ایادی استکبار به وجود آمد و همچنان به وسیله دست‌های استکبار عالمی این زخم در پیکر نظام جامعه اسلامی و جهان اسلام روز به روز عمیق‌تر شده است. حوادث اخیر خلیج فارس موجب شد دنیای اسلام اندکی از حوادث فلسطین غفلت کند و این غفلت تشویق کرد صهیونیست‌ها را که از فرصت استفاده کنند فشار را بر مردم فلسطین بیشتر کنند. اولا سیل مهاجرت غربا و بیگانگان غریبه های از فلسطین از کشورهای مختلف به سمت سرزمین مقدس فلسطین سرزمین اسلامی فلسطین سرازیر بشود. غافل شدند دولت ها و ملت های اسلامی. اگرچه اگر غافل هم نمی شدند بسیاری از دولت ها شاید هیچ احساس وظیفه نمی کردند. بلای بزرگ این است. ثانیاً این مبارزین مخلص و صادق، این مسلمانان مظلوم غریب در خانشان، این کسانی که انتفاضه فلسطینی رو در این 3 سال اخیر به وجود آوردن زیر سخت‌ترین فشارها قرار گرفته. شب و روزی نیست که ضربتی به پیکر جامعه اسلامی از راه فشار بر این مسلمانان مظلوم وارد نشود. البته مبارزه ادامه دارد. اون چه مهم است این است که دنیای اسلام از مسئله فلسطین باید غفلت نکند. ملت ها مسئله فلسطین را از یاد نبرند، فراموش نکنند. این فراموشی را آمریکا، استکبار، پشتیبانان همیشگی صهیونیست ها خواستند بر مسلمین تحمیل کنند. شما باید نگذارید. ملت اسلام باید نگذارد، ملت ایران باید نگذارد. هفته آینده روز قدس است، روزی که یادآور یکی از ابتکارهای امام راحل عظیم الشأن ما. این روز رو گرامی بدارید. دنیای اسلام باید این روز را گرامی بدارد. توده‌های مسلمان نگذارند که بعضی از دولت‌های خود فروخته در فضای آرام و سکوت مصنوعی که به وجود آوردند فلسطین رو ذره ذره و لحظه به لحظه ذوب کنند، قضیه رو به دست فراموشی بسپرند. خیانت دولت‌هایی که با رژیم غاصب ساختند و فلسطینی ها رو قربانی کردند از یاد نباید برود، فراموش نباید بشود. این قضیه کوچکی نیست. بیش از 40 سال است که ملت اسلام نام فلسطین رو میاره. مسلمین، متفکرین اسلامی، نویسندگان، سیاستمداران هزاران و هزاران بار گفتند و هزارها نفر در این راه شهید شدند. مگر میشه پاره تن جهان اسلام رو همینطور گذاشت در اختیار دشمنان که او رو تصرف کنند، ملتی رو از خانه خودش بیرون کنند؟ مگر میشه چنین چیزی؟ مگر اسلام اجازه میده؟ مگر ملت‌های اسلامی اجازه میدن؟ در فضای عالم این جو آمادگی، حضور، انتظار، طلبگاری نسبت به فلسطین باید روز به روز بیشتر بشود. در داخل فلسطین هم باید این شعله مقدس روز به روز برافروخته تر بشود. اون جوانها، اون زنها و مردها، اون نوجوانها، اون فداکارانی که در داخل فلسطین دارن با رژیم غاصب مبارزه میکنن باید بدانن نقطه اصلی همون جاییست که اونها بر روی اون انگوش گذاشتن. این اون جاییست که دشمن در اونجا شکست خواهد خورد. اینی که سازمانها در خارج از مرزهای فلسطین پشت میزهای مذاکره بنشینن یا در تریبونها خودنمایی کنند به نام فلسطین، این مشکلی را حل نخواهد کرد. پشتیبانی عمومی دنیای اسلام از بیرون و مبارزه واقعی و محسوس ملت فلسطین در داخل، این دوتا با هم مشکل را حل خواهد کرد و سر دشمن فلسطین را به سنگ خواهد کوبید. روز قدس را گرامی بدارید، اون رو بزرگ بشمارید. البته تبلیغات جهانی منعکس نمی کنند، نکنند. اون کسانی که در زندانهای فلسطینی هستن به ما گفتن اونها از شعار شما و حضور شما و مشت گره کرده شما که حاکی از نیت و عزم صادقانه شماست احساس قوت و ایستادگی میکنه. اونی که در پشت زندانهای دیوارهای زندان فلسطینی است باید احساس تنهایی نکند تا بایستد. اون زن و مردی که در کوچه ها و خیابان های بیت المقدس و نوار غزه و شهرهای دیگر فلسطین اشغالی مورد تهاجم اراذل و اوباش صهیونیست هست باید احساس کند شما پشت سرش هستید تا بتوانه مقاومت کنه. دولت ها هم البته تکالیفی دارن، دولت جمهوری اسلامی هم وظایفی دارد، به این وظایف عمل می کنن، باز هم خواهند کرد. مسئله ملی و عمومی و مردمی نقش خاص خودش را دارد که باید در جای خود انجام بدهد. این مسئله اول. مسئله دوم و مشکل دوم مشکل عراقه. وضع عراق یک وضع استثنایی است برادران و خواهران. سردمداران رژیم عراق اون روزی که با آمریکا طرف بودند، هرچند که ما اصل انگیزه اونها رو تخطئه می کردیم و غلط می شمردیم، ما به اونها کمک کردیم. مردهاشون، مردهایی که با ما داشتن، اون مردها رو امن نگه داشتیم. تهدید از طرف ما به کلی منتفی شد. هواپیماهاشون فرستادن اینجا، از ما کمک غذایی و آذوقه‌ای خواستن. به میزان زیادی ملت ما کمک کرد به اونها، آذوقه فرستادن. خود ملت که حالا نمک نشناس ها دارن همون جور که از اونها انتظار میره، حتی با همون کمک ها در مقام تبلیغات برخورد میکنن. از اونها غیر از این واقعا انتظاری هم نیست. حالا قضیه چیز دیگری، اون قضیه تمام شد. اونجا متاسفانه رژیم عراق ذلتی را که سابقه نداشت بر ملت عراق تحمیل کرد، تسلیم شد در مقابل دشمن به شکل بسیار مهناور و خفت آمیزی که گمانم در تاریخ عراق بی سابقه باشه. اینجور فکر میکنم. امروز هم که میدونید نیروهای آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی و بیگانه ها در خاک عراق جا خوش کردن و این رژیم غلیظ خشن ضد مردمی به طبع وابسته و ضعیف به روی مبارک خودش هم نمیاره که تا پشت دیوارهای بصره از یک طرف و تا پشت دیوارهای ناصریه از یک طرف نیروهای چند ملیتی مستقرن، افتاده به جان ملت خودش. مسئله جنگ یک رژیم با ملت خودشه. خب نظیرش رو در دنیا زیاد دیدیم. دیدید در اروپای شرقی سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ رژیم منحوس پهلوی با ملت خودش، با شما مردم مدتی چجور مبارزه کرد. اما اون چیزی که امروز در عراق دارد اتفاق می افتد برای من بی سابقه است. من نظیر او رو سراغ ندارم. اگرم وجود داشته بنده اطلاعی ندارم. اینهایی که بنده می شناسم، این انقلاب ها، این مبارزه های مردمی، این چیزهایی که در تاریخ معاصر ما اتفاق افتاده و ما کم و بیش مطلعیم، هیچ کدام با وضع فعلی عراق قابل مقایسه نیست. یک رژیم افتاده به جان ملت خودش، بی دریغ میکشه. توی خیابانها تانگ وارد میشه، اونطور که نقل کردن، مردم رهگذر رو بی محابا از دم تیر و تیربار رگبار مسلسل ها میگذرانه. حالا کی هست؟ مرد؟ زن؟ چه کار هست؟ مخالفتی کرده؟ داشته؟ نکرده؟ کاری ندارم. نقل کردن که با هلیکوپتر که حالا در اختیار دارن بر روی سر مردمشون در شهرها گازهای سمی و بمب‌های شیمیایی میاندازن. خب نظیرشو در حلبچه ما قبلا دیده بودیم، اما حالا دایرهش وسیع‌تره. از هر وسیله ای هم استفاده میکنه. این وضع فعلی عراقی که وضع بسیار عجیبی است، به مشاهد مشرفه اهانت میکنه. صحن امیرالمؤمنین علیه السلام، بقعه مبارکه امام حسین علیه السلام به ابوالفضل علیه السلام و شاید بقیه بقاع متبرکه تهدید میشود و مورد اهانت قرار گرفته و مورد ضربت قرار گرفته، اونطور که نقل کردن. از جزئیات اون داخل البته اطلاع دقیقی در دست نیست، اما معلومه دارن چه کار میکنن. وضع عجیبی است وضع عراق. یک نکته بنده دو سه جمله عرض میکنم. یه جمله خطاب به سران اون رژیم بعثی، یه نکته رو اینها بدانن. این جور مبارزه ای محال است که با پیروزی رژیم معارض با همه ملتش تمام بشه. یعنی هر وقت یک رژیمی با ملت خود طرف شد، لا محاله اون که پیروز خواهد شد در کوتاه مدت یا میان مدت اون مردم است و اون که مغلوب خواهد شد اون رژیم ضد مردمی. در این شکی نباید داشته باشه. هر چه فشار را بیشتر کنن و ادامه بدهن، جرم خودشون را بیشتر کردن، کفه گناه خودشون را سنگین تر کردن. لامحال این سران ارتش و مسئولین ارتشی هم باید بدانن که هر چه امروز با مردم عراق روبرو بشوند، آینده خودشون رو تیره و تارتر کردن. اون ارتشی که به ملت میپیوندد عزیز میشود، اون ارتشی که در مقابل ملت میایستد منهدم خواهد شد، نابود خواهد شد. اگر سران ارتش بیستند، بدنه ارتش به ملت بپیوندد، بدنه ارتش باقی میماند و عزیز خواهد شد و سران اون ارتش در دست انتقام ملت مجازات خواهند شد. نظائر این رو تجربه کردن همه، ما هم تجربه کردیم. هم ارتشی های عراق میدانند، هم ملت عراق میدانند. اینا رو بدونن، فایده ای نداره مبارزه با مردم. باید در مقابل مردم عقب نشینی کنن، ببینن مردم چی میخوان، همو عمل بشه. اگر مردم گفتن برید کنار، برن کنار. اگر مردم خواستن که نباشن، نباشن. چاره ای جز این ندارن رؤسای عراق، از شخص صدام حسین گرفته تا دوروری هاش. هر کنام هم که بیشتر مقاومت کنن روسیاه تر خواهند بود، عذابشون در دنیا و آخرت هم شدیدتر خواهد بود. این یه چیز ناگزیری. یک کلمه خطاب به ملت عراق عرض کنم. ملت عراق باید بدانند که این لحظه لحظه حساسی است. اگر بایستند، آقایی نصیب آنها خواهد شد، عزیز خواهند شد. البته سختی مقداری، فداکاری لازم داره. بدون فداکاری هیچ چیزی به نتیجه نخواهد رسید. اگر خیال میکنن عزت و کرامت و آزادی و زندگی راحت رو مثل یه لقمه ای میشه در دهان کسی گذاشت، این اشتباهه. باید سختی رو تحمل کنن، منتها سختی کوتاه مدت و موقتی است، از بین خواهد رفت. اما اگر کوتاه بیان در مقابل ملت عراق، اونچنان پدری از اونها در خواهد آورد همین رژیم عراق.
اونچنان قساوتی به خرج خواهد داد که قساوتهای گذشته او که اینها هم به نوبه خود بی نظیره در مقابل او کوچک باشه. اگر این رژیم بر مردمش مسلط بشود، العیاذ بالله، از مردمش انتقام سختی خواهد گرفت. ملت عراق باید این رو بدانه. ملت عراق بایستی این راهی رو که در پیش گرفتن، حالا که قدم در این راه گذاشتن و شروع کردن، کار رو به پایان برسانن، به خدا تکیه کنند، از خدا کمک بخواهند، با خدا رابطه برقرار کنند، فداکاری هم در برنامه کارشون قرار بگیرد، خدای متعال نصرتش رو نازل خواهد. و یه جمله هم به شما مردم عزیز خودمون عرض کنم. ببینید دنیای استکبار با اسلام، با ملت مسلمان بیدار شده و با نهضت اسلامی چقدر بغض و عناد داره. اینو در وضع عراق مشاهده میکنه. این صدام حسینی که حالا با ملتش روبروست، همون صدام حسینی است که دو ماه قبل از این تمام مطبوعات غربی اونچنان علیه او تبلیغات میکردن و چهره خشنی از او ترسیم میکردن که برای ملتشون سوال ایجاد شده بود که اگر این آدم اینه، چطور شما این چند سال با او همکاری کردید؟ حالا که این صدام حسین در مقابل اونها کوتاه آمد، با ملت خودش طرف است، همه اون حرفا تمام شد. تبلیغات جهانی، این روزنامه‌ها، این خبرگزاری‌ها همش در دست استکباره، در دست آمریکا و صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارهای بزرگ. اینها که مستقل نیستن. یه خبری که روی آنتن‌ها میره، در خبرگزاری‌ها تکرار می‌شود، این تصادفی نیست، این با محاسبه است. نگاه میکنن ببینن کجا باید یک چیزی رو پخش کنن، میکنن هر جا با منافعشون سازگار بود. حالا قضیه ملت عراق، حرکت اسلامی مردم عراق، گروه های مسلمان عراقی، این کشتار عجیب مردم در شهرهای نجف و کربلا و بصره و بقیه شهرها، این کشتار در شهرهای شمالی، همه اینها در پوششی از غبارآلودگی تبلیغاتی، از کتمان تبلیغاتی مخفی شده. اون چهره خشن دیگه تمام شد. حالا که ما نگاه میکنیم به تبلیغات جهانی، میبینیم باز لحن تبلیغات در مقایسه بین وضع رژیم بعثی عراق مثل شبیه تبلیغات دوران جنگ، یعنی میل عمومی تبلیغات استکباری باز به سمت عراقه. الان هزاران آواره، اونطور که نقل کردن بیش از 1,000,000 آواره الان توی بیابانهای عراق به سمت ایران و جاهای دیگه دارن حرکت میکنن. گفتن 1,000,000 و نیم، ده ها هزارشون وارد مرزهای ما شدن از دو روز قبل، از روز سه‌شنبه عصری. دستگاه‌های ما دارن کمک میکنن به اینها، غذا براشون میبرن، هلال احمر یه جور، وزارت کشور یه جور، دستگاه‌های مختلف یه جور، سپاه یه جور، ارتش یه جور، هر کدام به نحوی دارن به اینها کمک میکنن. همه اینها در پوششی از کتمان تو تبلیغات نیست. یه جمله، یه کلمه خلافی، بی ربطی، یه مسئول عراقی میگه که یک تعریضی به جمهوری اسلامی است، این رو بزرگ میکنن، پخش میکنن. این تبلیغات جهانی است. دنیای استکبار رو بشناسید اگر که شماها خوب شناختید. دل استکبار جهانی با اسلام، اسلام انقلابی، اسلام وفا خواسته، اسلام عزت طلب صاف نخواهد شد. مسلمان تا مسلمان است در چشم آنها مبغوض و مورد کینه. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. ما تنقمون منا الا ان آمنا، یا ما تنقمون منا الا ان آمنا. ایمان، از ایمان شما اونها ناراحتن، علتش هم واضحه، چون ایمان یک ملت دفاع خواسته اسلامی منافع ظالمانه استکبار را تهدید میکند. لکن علی رغم همه این بغض و عنادی که با اسلام دارن، به حمد الله پرچم اسلام در 12 سال گذشته روز به روز برافراشته تر شده است، ملت اسلامی روز به روز قوی تر و عزیز تر شده، باز هم در آینده همین طور خواهد بود و به کوری چشم دشمنان ملت های مسلمان در این منطقه و در همه نقاط عالم، در همه توطئه ها و دسیسه چینی های دشمن پیروز خواهند شد.